دوستان عزیز شنونده، وقتتون به خیر باشه. امیدوارم مجموعه برنامه های رادیو گفتگو تا به این لحظه مورد توجهتون واقع شده باشه. در ادامه دعوتتون میکنم شنونده حیات خلوت باشید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، صبح بخیر. باز هم حیات خلوت و باز هم نگاهی به زندگی و آثار نام‌آوران عرصه‌های مختلف علم، فرهنگ، ادب و هنر سرزمینمون ایران. این بار با کمال افتخار گفتگو می‌کنم با یکی از استادان برگزیده و استاد تمام گروه انسانشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و همینطور بنیانگذار انجمن انسانشناسی ایران، جناب استاد دکتر جلال الدین رفیع فر. جناب دکتر رفیع فر، سلام بر شما، سپاس فراوان که باز هم ما رو به حضور پذیرفتید.
با تشکر مجدد و عرض سلام خدمت شنوندگان محترم و شما و سایر همکارانتون در خدمتتون.
تقاضا میکنم، ما در خدمت استاد هستیم در اتاق خودشون در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. اگر احیانا صداهای محیطی هم به گوش میرسه، خب خیلی طبیعی است، اینجا قابلیت حذف این صداها رو نداریم. من این نکات رو خیلی خلاصه بگم که جناب دکتر رفیع فر تحصیلاتشون رو از رشته باستانشناسی آغاز کردند و بعد به رشته انسانشناسی رفتند، به مردم شناسی علاقه داشتند، در هر سه زمینه کار کردند. اما نکته جالب اینجاست که بعد از اتمام تحصیلاتشون در فرانسه و بعد از گرفتن مدرک دکترا، زمانی که به ایران اومدن به دانشگاه تهران و دانشکده علوم اجتماعی اومدن، با اینکه قبلا شما پیش از اون فکر کنم یه مدتی هم در دانشکده ادبیات باستانشناسی درس دادید، درسته؟
مقطعی، بله.
بله، شما مدت طولانی رو خارج از ایران زندگی کرده اید، در واقع 15 سال شما به تحصیل، تحقیق، تتبع و با اون پایان نامه، شاید به نوعی میشه گفت طولانی مدت، چون شما پایان نامه دکتریتون زمان زیادی برد، 7 سال زمان برد تا بتونید به پایان ببرید و بعد از اون به ایران اومدید. در تمام این مدت هم خب ازدواج نکرده بودید. الان در حال حاضر خب شما ازدواج کرده اید و فرزندانی دارید. در مورد فرزندانتون، در مورد زندگیتون هم برامون یه گوشه ای اشاره بفرمایید.
بله، خب من ازدواج کردم وقتی برگشتم ایران و الان صاحب دو فرزند هستم، دو دختر، که یکیشون در دانشکده حقوق دانشگاه تهران مشغول تحصیله و یکیشون هم در حوزه هنر مشغول تحقیق و تحصیل.
و شما هیچگاه به هیچ کدوم از دو دخترتون مثل پدر خودتون هیچ وقت اصرار نکردید که رشته خاصی رو بخوان؟
بله، همینطوره. من فقط مواظب بودم که از راه درست اینا منحرف نشن، ولی بقیه مسائل به حدود خودشون بوده و همسرم هم البته خب از جمله ویژگی هاش همینه که اولا خب تحصیلاتش توی رشته باستانشناسی بوده.
هم رشته خودتون بودن؟
بله، بله، در واقع ایشون دانشجوی من بودن و من استاد راهنمای پایان‌نامه فوق‌لیسانسشون بودم. و خب از این نظر خیلی نزدیک هستیم، خیلی تفاهم داریم، بچه هم خب طبیعتاً تحت تاثیر ما هم بودن.
بله،
مثلا دختر من که دنبال هنره شاید
قطعا یه بخشی از این چیزها رو از خود شما هم گرفتن.
بله، و به طور کلی علوم انسانی مورد توجه اینا قرار گرفته، ما تو همین زمینه کمکشون کردیم که بتونن به اهدافشون برسن.
شما قاعدتا اوقات زیادی رو به صورت اوقات مستغرق در مطالعه، رسیدگی به کار پایان نامه ها و کارهای دانشگاهیتون میگذرونید و خب خیلی از مواقع ممکنه اوقات فراغت به معنایی که شاید تو جامعه مرسوم هست نداشته باشید، اما قطعا اوقات فراغتی رو خودتون برای خودتون ترتیب دادید. بیشتر تو اوقات فراغتتون چه میکنید؟ چون بعد از این من میخوام بدونم در واقع اون دغدغه های اصلی شما غیر از مکت کارهای دانشگاهی تو زمینه های نویسندگی و تألیف مقالات و آثاری که الان میخواید به وجود بیارید چیه؟ اول در مورد خود اون اوقات فراغت به طور خاص صحبت کنیم.
در درجه اول اوقات فراغت من تا اونجا که امکان داره در ورزش طی میشه. من تا اونجا که وقت آزاد داشته باشم اول اصلا توی موزه ورزش
بحث سلامت جسم،
حالا هم سلامت هم علاقه، چون من از بچگی به هر حال با این مسئله درگیر بودم.
چه ورزشی بیشتر؟
من بیشتر ورزش شنا هست و یه مقطعی هم والیبال بود، یه مقطعی هم تنیس بود. خارج از کشور که بودم بیشتر تنیس بود و والیبال، و داخل کشور الان بیشتر شنا هست و یه مقدارم خب ورزش‌های معمول مثل پیاده روی که
بله.
تقریبا هر شب بعد از اینکه از این محل کار برمیگردم منزل یک ساعتی رو صرف پیاده روی میکنم. هفته ای دو سه روزم که حتما میرم به شنا و استخر که اونم جز به برنامه ثابت منه. حالا در کنار این دیگه فرصت های دیگه یه مقدارش با خانواده است.
بله.
یا یه مقدارش هم که خب صرف مطالعات شخصی میشه. در واقع من از ساعت 9 و 10 شب دیگه تو اتاقم هستم تا نزدیکای صبح که به کارهای همین مطالعاتی و به کارهای دانشگاه و همین نوشتن و ترجمه کردن و خوندن و آماده کردن دروس و آماده کردن حالا بعضی وقت سخنرانی هایی که ما باید در کنفرانس ها بکنیم و به این صرف میشه.
یعنی این اون قسمت بعدی کلام من بود که حالا اون بخش هایی که مرتبط هست با تولید آثار و نشر علم، خب اونجا خب بالاخره درگیر این قضیه هم هستین تو اوقات.
من البته ببینید من با تجربه علاقم کار میکنم. من این اصل قضیه من همینه. من اگه مثلا کتابایی رو کار کردم یا ترجمه کردم صرفا به خاطر علاقه ای که به موضوع کتاب داشتم. مثلا یکی از کتابایی که من خیلی دوست دارم که شاید دوم سومین کتابی بود که من منتشر کردم، راجع منشأ عالم بود. منشأ عالم، حیات، انسان، زبان، فرهنگ.
بله.
که خب این کتاب نزدیک 20 سالی که منتشر شده، هنوزم داره تجدید چاپ میشه ولی اینکه خب مخاطب خیلی داره، ولی من الان توی کتابای خودم مثلا اینو خیلی بیشتر از بقیه میپسندم و همیشه هم توی این زمینه مثلا دارم کار میکنم، دارم فکر میکنم. به معنی اینکه فرصت پیدا بشه صرف کارهای انتشاراتی میکنیم، یعنی یا به صورت مقاله. الان من سردبیر مجله هستم، خب اینم خیلی وقت منو میگیره. بعدم خب یه سری کارهای دیگه،
مجله خود انجمن،
مجله بله، مجله نام انسان شناسی. و بعضی وقتا هم که خب دلسردیایی پیش میاد که ما یه زحمتی میکشیم، یه زمان زیادی هم صرف میکنیم مثلا برای تحریر یا ترجمه یه کتاب که بعد برای چاپش دچار مشکل میشیم. همین آخرین کتاب من مدت زیادی در وزارت ارشاد برای گرفتن مجوز معطل بود تا اینکه بالاخره خوشبختانه این کار انجام شد و این کتاب حالا بعضی که 2 سال وقت منو گرفته بود برای انجامش، یه 2 سالی هم صرف کارهای چاپ و همین مجوز و اینا شد. یعنی 4 سالی عمر ما برای یه کتاب طی شد.
بله.
که خب اینا یه مقدار اگه آسان‌تر بشه، راه‌ها بازتر بشه، مخصوصا برای کتاب‌های علمی اینقدر موانع کمتر بشه خیلی بهتره. یعنی هم نویسنده‌ها هم مترجمین با علاقه و پشتکار بیشتری کار می‌کنن، چون اینا زحماتی است که اگر آدم نتیجه نگیره خب عمرش تلف شده.
بله.
بنابراین باید حتما ما نتیجه بگیریم و بعدم از قبل اطمینان داشته باشیم که بالاخره این کاری که داریم انجام میدیم، این کتابی که داریم ترجمه میکنیم، این بعدا چاپ خواهد شد.
بله.
اینکه تو مرحله شک و تردید باشیم اولا دلسردیه، بعدش هم این که ممکن است منصرف بشیم. الان هم که خب وضع چاپ هم که میدونین زیاد تعریفی نداره،
کاغذ هم به هر حال مسئله داره، ناشرا
خیلی سخت کار قبول میکنن برای انتشار، تا از فروشش مطمئن نباشن اصلا قبول نمیکنن، و بعضی از کارام هستش که مخاطب زیادی نداره برای اینکه تخصصیه، اونا رو که خیلی سخت میشه چاپ کرد.
شمارگانش هم میاد پایین.
بله الان شمارگان کتابا که رسیده به زیر 500 تا.
بله.
داره که مثلا من کتابی داشتم که 15 سال پیش چاپ شده با شمارگان 3000 تا چاپ میشده، الان تو چاپای بعدیش رسیده به 350 تا.
یک دهم.
بله، برای که اولا قیمت‌ها بالا رفته، بعدم این که خب الان این امکانات امروزی مثل اینترنت، مثل همین رسانه‌های مجازی، اینا خب همه اطلاعات توشونه دیگه.
و خیلی کتابا به صورت PDF در اومده.
PDF در اومده. ما
مؤلفم رعایت نمیشه.
بله بله، ما مجله اون مثلا خب فروشش خیلی کم شده، برای اینکه همه مقالاتمون تو اینترنت هست. هر کی هر مقاله بخواد از اون تو در میاره. حتی بعضی وقتا کتابامونو میبینیم که بعضی انتشاراتهای نامشخصی به چاپ کردن بدون که ما خبر داشته باشیم، با قیمت بیشتر از که نرخ واقعی همون کتاب. این خیلی جالبه، یعنی قیمت کتاب اگه مثلا 50 تومن بوده، اون ناشر متعلق با قیمت 70 80 تومن چاپ کرده و فروخته. که اینا هم خودش یه داستانیست که باید یه روزی بهش بالاخره رسیدگی بشه که این کارا نشه دیگه.
حیات خلوت.
با کمال افتخار گفتگو میکنم با یکی از استادان برگزیده و استاد تمام گروه انسانشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و همینطور بنیانگذار انجمن انسانشناسی ایران، جناب استاد دکتر جلال الدین رفیع‌فر. جناب دکتر رفیع‌فر، شما تأملی کرده اید بر وضعیت آموزش انسانشناسی در دانشگاه های ایران؟ و خب این جالب توجه هست. من فکر میکنم مناسب باشه که در اینجا به عنوان یکی از دغدغه‌های اساسی خود شما، که خب به هر حال بینابین برنامه‌ها هم وقتی با شما گفتگو میکردیم کاملا این دغدغه‌مندی معلوم بود، فکر میکنم فرصت مناسبی باشه که در مورد این دغدغه هم صحبت کنیم.
بله، من الان به طور کمی کلی‌تر بگم، مثلا کلا رشته علوم اجتماعی
بله.
تو دانشگاه ما یک تولید خیلی زیادی داره، برای اینکه خب یه رشته ایست که هزینه زیادی برای دانشگاه نداره، یه استاد و یه گچ و تخته و کلاس کافیه مثلا که شما یه رشته رو تأسیس بکنید
و چند تا کتاب هم برای دانشجو میخره و میخونه.
دقیقا. بله. و برعکس رشته های مثلا علوم پایه که آزمایشگاه خیلی جهز میخوان و هزینه های سنگین دارن، همون شهریار هم از هر دانش همون همه اون دانشجو میگیرن دانشگاه، مثلا دانشگاه آزاد بالاخره همون شهریار از علوم اجتماعی میگیرن که از رشته فیزیک و شیمی میگیرن، ولی خب از نظر اقتصادی رشته علوم انسانی خب اقتصادی تره برای دانشگاه، مناسب تره،
به صرفه تر،
برای این رشته توسعه میدن.
بله.
و تو هر دانشگاهی شما میبینید که مثلا دارن دکترای جامعه شناسی میدن، دارن دکترای مردم شناسی میدن، دارن فوق لیسانس مردم شناسی میدن، در حالی که ما وقتی بررسی کردیم دیدیم که مثلا تو اکثر این دانشگاه اصلا هیئت علمی متخصص در این رشته ها یا اصلا نیست، یا به تعداد انگشت شماره، یا استادانی هستن که با هواپیما میرن میان، مثلا یه روز میرن از صبح 7-8 تا کلاس رو اداره میکنن و شب هم برمیگردن، هر یک دو هفته یه بار مثلا این اتفاق میفته، و بعد هم مثلا پایان‌نامه‌های راهنمایی میکنن که اصلا در حوزه تخصصیشون نیست، و همین باعث شده که این رشته ها از در کیفی یه افت شدیدی پیدا بکنه. یعنی در واقع مدرک سازی شده، فقط مدرک تولید شده، اون تولید علم و دانشی که از یه دانشگاه انتظار میره اون خیلی الان کمرنگ شده. در رشته علوم اجتماعی هم ما شاهد هستیم که در این اتفاق متاسفانه میفته. توی واحدهای مختلف ما خودمون شاهدیم که مثلا متخصصین خیلی کمن، دانشجوها خیلی تعدادشون قابل توجهه و بعد تولید هم یه تولید بسیار متوسطیه.
خب در دانشگاه های دولتی چطور؟
دانشگاه دولتی هم البته وضعشون بهتره ولی نه به صورت ایدئال نیست، چون بالاخره تخصص‌های خیلی دقیق این رشته لازم داره که این تخصص‌ها همیشه در دسترس نیستن و واسه اینا تولید بشن و واسه اینا و استخدام بشن. توی استخدام یه مقدار سختگیری‌هایی هست، توی تولید بعضی از حوزه‌ها یه مقدار هنوز ما یه کمبودهایی داریم که باید این کمبودها رو رفع کنیم. تو برنامه‌های آموزشی حتی ما نیاز به یک سری بازبینی‌های اساسی داریم.
بله.
که این برنامه‌ها به روز بشن و درس‌های مرتبط با اون رشته بیشتر ارائه بشه، که خب این یک کاریست که باید حتما انجام بشه. البته وزارت علوم هم متوجه هست که این کارها خیلی کار مهمی است و باستی انجام بشه، تلاش هم میکنن که این کارها بشه، ولی این کارها یه مقدار هم زمانبره و هم یه موانع ریزی جلوی کارها بعضی وقتا مشاهده میشه که باعث میشه که یه مقدار با تأخیر این اتفاق بیفته و اون تأخیر هم میتونه خیلی هزینه داشته باشه. یعنی فارغ التحصیلی که مثلا تو رشته علوم اجتماعی فرض کنید لیسانس یا فوق لیسانس میگیرن ولی یک بار تو میدان تحقیق نمیرن. مثلا در رشته مردم شناسی محقق باید در میدان تحقیق حضور داشته باشه، یعنی
بین مردم بره
ببینه از بین مردم باشه، آزمایشگاهی با مردمن. ولی مثلا هیچ وقت ما دانشجو رو شاید نتونیم در طول تحصیلشون حتی از اینجا تا مثلا تا کاشان ببریم یا مثلا تا اصفهان ببریم یه جامعه متفاوت ببینن، یا توی روستا ببریم که جامعه روستایی ببینن، یا تو عشایر ببریم که جامعه عشایری ببینن، چون اینا لازمه برای دانشجو علوم اجتماعی، چون کشور ما یک کشوری است با توجه به مشخصات اجتماعی فرهنگیش که اینا توش حتما بایستی دیده بشه. مثلا تو اقوام مختلف ببریم، این همه حدود 20 قوم در ایران زندگی میکنه، خب دانشجوی رشته مردم شناسی یا به طور کلی علوم اجتماعی نمیتونه همش از روی کتاب با این اقوام آشنا بشه، باید بالاخره یه سفر کردستان بره، یه سفر بلوچستان بره، یه سفر نمیدونم ترکمنستان زهرا بره که این جوامع رو از نزدیک ببینه، با این آدما ارتباط مستقیم پیدا کنه، باشون صحبت کنه، مثلا سوالاتشو مطرح کنه، شیوه زندگیشون رو ببینه، فرهنگشون رو دقیق‌تر رصد بکنه و اینا
شباهت‌هاشون رو ببینه.
اینا الان کمبودهاییست که ما داریم. ما الان برای یه سفر دانشجویی اول از نظر اقتصادی که به شدت در مضیقه هستیم، یعنی واقعا بودجه‌ای که برای این سفرها در نظر میگیره دانشگاه بسیار اندکه که اصلا نمیشه دانشجو رو با اون بودجه جایی برد. مجبوریم از خود دانشجوهای رحمی رو بگیریم که اونم اصلا از نظر خودمون اخلاقی نیست، چون اینو درست نمیدونیم که مثلا دانشجو بیاد پول سفر علمی که باید حتما بره به عنوان درس اونو اون سفر رو انجام بده رو از یه دانشجو مثلا بگیریم. دانشجو هم خب هستن کسایی که از نظر مالی شرایط مناسبی ندارن و برای در این چنین وضعیتی اصلا اومدن به اون سفر انصراف میدن.
بله.
و خب اینم باز نه عقلانیه و نه انصاف درش رعایت میشه و این کمبودها رو ما خیلی جدی میبینیم و امیدواریم که بالاخره این مسئله یه روزی سر سامان پیدا بکنه که فارغ التحصیلای ما واقعا با یک اطلاعات قابل قبولی از دانشگاه بیان بیرون، مخصوصا در رشته علوم انسانی. بله. چون این رشته هایی هستن که بالاخره ازشون انتظارات زیادی هست و بایستی دانشجوها و فارغ التحصیلانش بتونن به اون انتظارات پاسخ بدن. اگر ندن رشته خراب میشه، اگر ندن اعتبار اون علم میاد پایین و اون وقت مورد شماتت هم قرار میگیرن که شما مثلا کاراتون جدی نیست و کافی نیست. و
به غیر از این دغدغه هایی که فرمودید و در واقع قسمت زیادی از زمان شما رو به خودش اختصاص میده، چه دغدغه دیگری برای شما باقی است به عنوان استاد علوم اجتماعی، استاد انسانشناسی و مردمشناسی و باستانشناسی، کسی که در ادبیات عامه کار میکنه، در هنر، در تاریخ و به هر حال چهره شناخته شده است جناب دکتر رفیع‌فر؟
ولی دغدغه اصلی من اینی که این رشته ها پیشبینی من اینی که در حال سرازیری هستن، یعنی ما به اندازه کافی به این رشته توجه
نمی‌کنیم. بازم دغدغه اصلیتون باز همین است.
بله همین است. ولی که به اندازه کافی به این رشته توجه نمیشه، به اندازه کافی به این رشته اعتبار واقعا لازم رو در بعضی از دانشگاه‌ها البته، نه در همه جا نمیدن، و با وجود این شروع میکنن به تولید و این تولیدات میتونه اعتبار این رشته رو خراب بکنه و میتونه به هر حال مضرات خودش رو داشته باشه.
چیزی به نظرتون میرسه به عنوان اینکه یه راه برون رفت باشه؟
بله.
از این مسائل
راه برون رفت به نظر من اینه که اولا کمیت رو ما مقدار تقلیل بدیم، ما دنبال تولیدات کمی نباشیم، ما بیشتر به کیفیت اهمیت بدیم. هیچ لزومی نداره که شما تو همه دانشگاه مثلا رشته علوم اجتماعی داشته باشید، در دانشگاه رشته رو تخصیص بکنید که تخصصهای لازم رو داشته باشه. الان مثلا تو کوچکترین شهرستان ها میریم بینید دارن فوق لیسانس و دکترای مثلا علوم اجتماعی، جامعه شناسی، مردم شناسی، حتی شهرهایی که اصلا واقعا نمیشه بهشون گفت شهر، ولی خب دارن مدرک های اینجوری تولید میکنن. و منم خبر دارم که مثلا افرادی که اونجا به عنوان استاد تدریس میکنن اکثرشون اصلا همچین تخصصی رو ندارن، ولی خب میرن تو کلاس ها و شروع میکنن به تدریس و کتابایی رو معرفی میکنن که اصلا کتابای بروز نیستن، چون خب تقصیر هم ندارن، اطلاعاتشون در همین حده و شیوه تدریسشون هم شیوه تدریس استاندارد نیست. دانشجو خوب و به اصطلاح مورد انتظار ما از اون دانشگاه فارغ التحصیل نمیشن. من همش نگرانی اینه که این رشته ها تخریب نشن به خاطر این روشایی که الان وجود داره، و بعد به این مسئله واقعا جدی و به صورت جدی رسیدگی بشه. وزارت علوم هم وظیفش اینه که واقعا نظارت کافی داشته باشه، ببینه هر دانشگاه هایی که تأسیس میشن در دانشگاه مختلف چقدر توانایی ارائه قابل قبول رشته ها رو دارن. ما هیچ نیازی به تولید انبوه نداریم، الان این همه فارغ التحصیل بیکار داریم، حالا هم داریم بیشترشون میکنیم. در حالی که اگه فارغ التحصیل ما از نظر کیفی مطابق استاندارد باشن احتمالا هیچ کدومشون بیکار نخواهند بود. وقتی شما تولید انبوه میکنید اونم در دانشگاهی که ظرفیت های علمی لازم رو ندارن، نتیجهش میشه بیکاری بدون شک.
حیات خلوت.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد دکتر جلال الدین رفیع‌فر، استاد برگزیده و استاد تمام انسانشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و بنیانگذار انجمن انسانشناسی ایران. و اما کلام آخر این برنامه خطاب به هر گروهی که خودتون صلاح میدونید که خطاب به اون گروه این کلام رو بفرمایید.
کلام آخر که نمیتونه باشه، ولی یه نکته‌ای که من به نظرم خیلی مهم میاد این که کلیه رشته های علوم انسانی جز مهمترین رشته های علمی محسوب میشن و بایستی بهشون بیشترین توجه بشه. متاسفانه این توجه نمیشه. رشته های علوم انسانی الان در درجه های پایین تر از رشته های علوم تجربی قرار گرفتن. من به صراحت میگم متاسفانه نوستی این اتفاق میفته. بله. علوم انسانی باید همیشه پیشگام باشه تا یه جامعه‌ای راه خوب و درستش رو بهتر بتونه پیدا بکنه. توجه به این مسئله رو من توصیه میکنم که مسئولین در نظر داشته باشن.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
برنامه حیات خلوت بود که از رادیو گفتگو تقدیم شما فرهیختگان ارجمند و گرامی شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
از ظلمت رمیده خبر میدهد سحر، شب رفت و با سپیده خبر میدهد سحر، از اختر شبان رمه شب رمید و رفت، و از رفته با رمیده خبر میدهد سهر. زنگار خود جوشن شب را به نوش خند، از تیغ آب دیده خبر میدهد سهر. باز از حریق بیشه خاکسترین فلق، آتش به جان خریده خبر میدهد سهر. از غمز و ناز و انجم و از رمز و راز شب، بس دیده و شنیده خبر میدهد سحر. بس شد شهید پرده شب ها و شهاب ها، وان پرده ها دریده خبر میدهد سحر. آهان پریده رنگ که بود و چه شد کزو، رنگش سرخ پریده خبر میدهد سحر. چاووش خانه قافله روشنان امید، از ظلمت رمیده خبر میدهد سحر.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام. در این برنامه درباره واژه مراهم میخوام خدمتتون صحبت بکنم. امیدوارم مزاحم نباشم، مراهم باشم. عرض کنم خدمتتون، مراهم گاهی مراهم تلفظ میشه. مثلا میگن که تو تعارفات به کار میره، میگن که ببخشید مزاحم شدم، میگن که نه خواهش میکنم شما مراهم هستید یا مراهم هستید. مراهم توصیه میکنیم به کار نره به این معنی، به خاطر اینکه مراهم معنی خودشو داره و کم و بیش در فارسی کاربرد داره، البته خب مراهم بیشتر. مراهم جمع مرحمته و هر دو هم از عربی وارد زبان فارسی شدن. مراهم صفت فاعلی یا اسم فاعل از مصدر یا اسم مصدر مراهمته. مراهمت هم ما کم و بیش به کار میبریم، این مزاحم و مزاحمت، که مزاحم صفتیه برای اسمی که مزاحمت باشه، و البته مزاحمت خودش به تنهایی فعل در عربی صرف میشه. ما مثلا میگیم مزاحمت ایجاد کردن، مراهمت کردن. اینا رو به اصطلاح ما اسم یا اسم مصدر در فارسی به حساب میاریم. تمام فعلای عربی این ویژگی رو در فارسی دارن، برای اینکه خودشون به تنهایی صرف نمیشن مگر در عبارت عربی که در فارسی کاربرد داشته باشه. بنابراین عرض میکنم توصیه اینه که ما وقتی که در جواب این که میگن مزاحم شدم میگیم خواهش میکنم مراهم شدیم، حتما مراهم بگیم نه مراهم. و زیبایی این و اینکه این واژه مونده، هنوز این واژه مونده، به خاطر اینکه یه نقطه کم داره نسبت به مزاحم و این زحمت و رحمت، در واقع یه زیبایی، یه بازی زبانیه. بنابراین شما مزاحم نیستید، خواهش میکنم مراهم هستید. اون وقت اون مراهم هم که جمع مرحمته، به خاطر مراهمی که دارید بابت مراهمتون، بابت الطافتون، لطفتون سپاسگزارم. خب تا برنامه آینده که واژه یا واژه‌های دیگه ای رو خدمت شما شنوندگان عزیز مطرح کنم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
صد و بیست کیلومتر تا مقصد. شصت کیلومتر تا مقصد. کیلومتر تا مقصد. شصت درصد از